شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
خدا سلام و درود خدمت دوستای عزیز، همراهان نازنین و مهربان بیدلخانی. باز هم در یک شب دیگر با یک غزل بسیار شورانگیز و زیبا خدمت رسیدیم. غزلی که استاد سرهنگ بسیار به زیبایی خوانده. با قدر شما در خانه یا آهنگ شنیدیم که هر وقت میروم این غزل رو بکنم ناخودآگاه به صورت آواز در ذهنم جاری میشه.
سوخ دلال زار من، سوخ دلال زار من، رفت گلت کنار من. سوخ دلال زار من، رفت گلت کنار من. به تو نرنگم و نبود ای قدم بحار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم بحار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم. رفت گلاب کنار من،
سوخت لاله زار من، رفت گل از کنار من، بی تو نه رنگم و نه بو ای قدمت بهار من. دوش نسیم مژده‌ای گل به سر امید زد، که از ره دور می رسد سرو چمن سوار من. گر به تبسمی رسد صبح بهار وعده‌ات، گر به تبسمی رسد صبح بهار وعده‌ات، آینه موج گل زند تا ابد از غبار من. گر همه زخم خوردم گل ز کف تو بردم، باغ حناست هر کجا خون چکد از شکار من. فرصت دیگرم کجاست تا کنم آرزوی وصل، راه عدم سپید کرد شش جهت انتظار من. عکس تحیر آب و رنگ منفعل است از آینه، گرد نفس نمی کند هستی من زعار من. سپند حسرتم گرمی مجمری ندید، سوختنم همان بجاست ناله نکرد کار من. کاش بوامی از عرق حق وفا ادا شود، نم نگذاشت در جبین گریه شرم سار من. خاک تپیدنم که برد گرد مرا و کوی تو، بنده حیرتم که کرد آینه دچار من. ظاهر و باطنی دگر نیست بساز این بساز، تا من و تو اثر نواست نغمه توست و تار من. گر به سپهرم التجاست ور مه و مهرم آشناست، بی دل بی کس تو هم غیر تو کیست یار من.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. یک غزل بسیار زیبا از استاد، میخواستم بگم غزل زیبا از استاد سراهنگ. بله، یک غزل زیبا از بیدل. من گاهی وقتی که تصور میکنم که بیدل چه شکل بوده، گاهی آدم وقتی که شعر یک شاعر رو میخونه در ذهنش تصویری از اون شاعر رو هم مجسم میکنه که این شاعر چه شکل شمایلی داشته. غالبا ما تصور میکنم که بیدل به شکل استاد سراهنگ بوده، یعنی بیدل رو من خیلی وقتا در کسوت استاد سراهنگ میبینم و وقتی که چهره استاد سراهنگ رو میبینم فکر میکنم همین شعرهای بیدل رو هم ایشان گفته، انقدر که عجین بوده استاد مرحوم محمد حسین سراهنگ با بیدل و انقدر که نقش داشته ایشان در شهرت بسیاری از غزلهای بیدل. بنده اتفاقا دیدم که در افغانستان غالبا اون دسته از غزلهای بیدل بیشتر شهرت داره که اونا رو استاد سراهنگ خوانده. یعنی واقعا هیچ اغراق نیست اگر بگیم یکی از اسباب شهرت بیدل در افغانستان اهالی موسیقی ما هستن که شعرهای بیدل رو خواندن، چون بسیاری از مردم به شکل مکتوب با دیوان شعر شاعران سرکار ندارن. با حافظ و سعدی و دیگران هم همینطوره، خیلی مردم شعر حافظ را که میشناسن هم شعر را میشناسن که مثلا مرحوم استاد شجریان یا استاد شهرام ناظری یا دیگران خواندن. و در مورد بیدل هم همینطوره. یکی از غزلهای معروف بیدل همین هست که سوخت لاله‌زار من، و یک علتش هم شاید همین باشه که استاد سراهنگ این را خوانده. و جالبه که استاد سراهنگ اجراهای مختلفی از این آهنگ هم داره که هر کدام یک با یکی دیگه یک مقدار تفاوت هم داره، یکی کوتاه‌تر یکی بلندتر، در یکی یک تعدادی از بیت‌های این غزل خوانده میشه، در یکی دیگه، و هر کدام از اجراها در واقع یک آهنگ مستقله. بنده 7 اجرا از این آهنگ سوخت لاله‌زار رو دارم که اتفاقا در سایت خودم منتشر کردم و دوستان میتونن مراجعه کنن اونجا و اینها رو گوش بدن. و بپردازیم به این غزل زیبا. بله، از غزلهایی است که با وزن دوری سروده شده، مفتعلان مفاعلان، و بیدل در این وزن غزل بسیار نداره، شاید بسیار انگشت شمار، ولی خب حداقل این غزلش در این بین بسیار غزل زیبایی است، سوخت لاله‌زار من، که خب طبیعتا قافیه های داخلی را هم در این تا حدودی رعایت کرده. و یک نکته جالب در مورد قافیه های داخلی این است، در شعر مولانا هم قافیه داخلی بسیاری مواقع رعایت میشه، در شعر بیدل هم خیلی وقتا بیدل به 2 از این قافیه ها اکتفا میکنه و قافیه سوم رو دیگه آزاد میگذاره. سوخت لاله‌زار من، رفته گل از کنار من، بی تو نه رنگم و نه بو، ای قدمت بهار من. ای کسی که قدم تو بهار من است. می‌بینیم که عبارت نسبتاً طولانی را در یک ترکیب به نوعی خلاصه کرده، ای قدمت بهار من، یعنی ای کسی که قدم تو بهار من است. یک ایجاز خاصی در اینجا شاعر به کار برده که بسیار قشنگ کرده کار را. بی تو نه رنگم و نه بو، باز در اینجا 2 شکل میشه تصور کرد، یکی این که من بی تو نه رنگ دارم و نه بو، یکی نه، من اصلا بی تو هیچ رنگ و بویی نیستم. یعنی بیدل نمیگه من رنگ و بو ندارم، بلکه میگه من اصلا خودم رنگ و بویی نیستم دیگه. ای قدم تو بهار من. و بهار هم خب در شعر بیدل غالبا نشانه ای از خرمی و نشاط هست. دوش نسیم مژده گل به سر امید. چه تعبیر قشنگی است، بیدل از این تعبیرهای کنایی خیلی خوب استفاده میکنه. گل به سر امید سر، یعنی امید ما را به تعبیری شکوفا ساخت، امید ما را آب و رنگ بخشید. جایی که بگه که ما را امیدوار ساخت، میگه که گل به سر امید سر، امید را شخصیت میبخشه و میگه که گل به سر او زده شد، یعنی این که دیگه جلوه و فروغ پیدا کرد. دوش نسیم مژده‌ای گل به سر امید زد که از ره دور می رسد سر به چمن سوار من. تا یادم نرفته دوستمون گفتن که آهنگ استاد با همین شعر را هم شریک سازید. جناب کلیم پامیری عزیز گفتن بله این آهنگ را بنده منتشر کردم، در سایتم هست، در سایت شخصی من یک قسمت هست آهنگ های استاد سراهنگ، یکی از دستبندی های سایت همینه، در اونجا همه 7 قرائت یا 7 نسخه از این آهنگ را همراه با شعرهای او، چون در هر کدام از این اجراهای مختلف استاد یک شعرهای خوانده، یک بار یک بیت از غزل خوانده، یک بار یک بیت دیگری خوانده و هر کدام از اینا متفاوت است با دیگری، بیتایی که در وسط کار هم میخونه متفاوت است. اتفاقا این نکته را عرض بکنم، این غزلی که آهنگی که امشب شنیدین در اولش یک بیت میگه که به تنباکو مرا الفت از آن است که دودش حلقه زلف بتان است. ما تعجب میکردم که این بیت به چه ارتباطی و به چه نسبتی در ابتدای آهنگ خوانده شده. آهنگ رو با همین بیت شروع میکنه، بعد از او وارد غزل اصلی میشه. نسخه تصویری این آهنگ رو که در یک کنسرت اجرا شده وقتی گوش میکنیم میبینیم در اونجا قبل از شروع آهنگ استاد یک نفر بهش سیگار میده و او سیگار میکشه کمی و بعد شروع میکنه با آهنگ و این بیت رو به اعتبار همون خونده، یعنی وقتی سیگار بهش تعارف کردن بیتی مرتبط با تنباکو اونجا خونده. این بیت های متناسب با مقام در کارهای آهنگ های استاد سراهنگ بسیار اتفاق میفته. به تنباکو مرا الفت از آن که دودش حلقه زلف بوتان است. بعد شروع میکنه خود آهنگ.
وطن با کومر الفت از آن است که دودش حلقه زلف بوتان است. سرخ و طلا نظار من، سرخ و طلا نظار من، رفت گل از کنار من، سرخ و طلا نظار من، رفت گل از کنار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم بحار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم بحار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم.
دوش نسیم مژده‌ای گل به سر امید زد که از ره دور می رسد سر به چمن سوار من. سر به چمن سوار تلقی کردن، یعنی انگار سر خودش سوار چمن شده و راه میره، خرامان راه میره. سر به خرامان ما داشتیم در شعر ما، مخصوصا در شعر سعدی و حافظ بسیار هست. و بیدل در اینجا سر به چمن سوار به کار میبره، سر به که انگار سوار چمنه و داره جولان میده و این سر به چمن سوار که میرسه گل به سر امید ما میزنه، یعنی من امیدوار میشم. گر به تبسمی رسد صبح بهار وعدت، آینه موج گل زند تا ابد از غبار من. یا گر به تبسمی رسد صبح بهار وعدت، این به دو شکل خوانده میشه مصرع اول. گر به تبسمی رسد صبح بهار وعدت، یعنی وعده تو اگر در صبح بهار به تبسم برسه اون موقع از غبار من موج گل آینه میزنه. آینه زدن چیزی یعنی تجلی کردن چیزی در شعر بیدل. غالبا آینه در اینجا وجه کنایی داره. میگه که غبار من انگار موج گل از او برخواهد خواست. و یا اینکه صبح بهار وعدت، که جناب خراسانی ادیب هم گفتن که بهار وعدت درست‌تر نیست. دوستان اشاره کردن که بهار با کسره صحیح است و بنده هم اتفاقا همین را تعبیر معروفی است، میگن بنده هم نظرم به نظر شما نزدیک هست، که صبح بهار وعدت، یعنی خود وعده رو بهش بهاری تلقی میکنه و بهار میدانه وعده ره و برای او با صبحی تصور میکنه. گر به تبسمی رسد صبح بهار وعدت، آینه موج گل زند تا ابد از غبار. این موج گل آینه میکنه، آینه میزنه. گر همه زخم خوردم گل ز کف تو بردم، باغ حناست هر کجا خون چکد از شکار من. گر همه زخم خوردم گل ز کف تو بردم، خود زخمی که از معشوق میخوره گل میدانه و میگه که به این ترتیب باغ حنا از خون من ایجاد شده، چون حنا سرخ است و گیاهی هست در واقع. میگه که این خونی که از شکار من میچکه، شکار من یعنی شکاری که من هستم. این رقم کار برد زبان در فارسی رایج هست دیگه، شکار من یعنی شکاری که منم. این شکاری که منم اگر خون از او بچکه، این خون او به حنا تبدیل خواهد شد، باقی از حنا خواهد شد و طبیعتاً این حنا باز بر کف و دست معشوق می نشینه، یعنی به نوع ارتباطی بین حنا و دست معشوق و خون عاشق و اینا برقرار می کنه. به دست و تیغ کسی خون من حنا بسته است، به دست و تیغ کسی خون من حنا بسته است، به حیرتم که عجب تهمت به جا بسته. چقدر بیت قشنگ و زیبایه. میگه این خون ما که بر دست این معشوق نشسته وقتی که ما رو کشته، خون ما رو ریخته، حنا به دستش بسته و این تهمتی است که انگار او ما رو کشته، یعنی به اتهام کشتن ما عملا او متهم خواهد شد، ولی این تهمت به جا واقعی است. به دست و تیغ کسی خون من حنا بسته است، به حیرتم که عجب تهمت به جا بسته است. گر همه زخم خوردم گل ز کف تو بردم، گل از کف تو بردم، یعنی به نوعی باز گل نصیب ما شده. باغ حنا سر کجا خون چکد از شکار. دوستمون فرمودن که اون بیت عالی بود، نه تنها خود اون بیت که کل غزلش غزل قشنگیه. ما اون غزل باید بخونیم، غفلت کردم از خواندنش. مگر ز زلف تو دارد حضور بست و گشاد، یا اینطوری چیزی، که بیدل این همه مضمون دلگشا بسته است. فرصت دیگرم کجاست تا کنم آرزوی وصل، راه عدم سپید که چش جهت انتظار من. میگه که این انتظار من دیگه انقدر طولانی شد که شش جهت رو برای ما راه عدم ساخت، یعنی هر طرف که برام به سمت عدم رفتم. شش جهت یعنی چهار سمت، چهار طرف ما، پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، بالا، پایین. همه این شش جهت چی میگه؟ بیدل یک جای دیگه هم داره، میگه گر ننالم کجا روم بیدل، شش جهتی کسی و من تنها. بفرما آقای خراسانی ادیب هم همین رو نوشتن، منتها تا اونا تایپ کردن و وقت خوانده بودم. یک مسابقه ای از گاهی بین ما و ایشان. فرصت دیگرم کجاست تا کنم آرزوی وصل. راه عدم سپید کرد، راه عدم سپید کرد یعنی راه عدم ارزانی ما شد، یا راه عدم در مقابل ما و در برابر ما قرار گرفت. سپید بودن راه به معنی این که این راه مناسب رفتار ما باشه در زبان فارسی رایج بوده. راه کسی سفید بودن یعنی سفرش به خیر بودن، سفر خوش بودن. در طرف های تاجیکستان فکر کنم هنوز هم رایجه، وقتی میخوان به کسی بگن که سفرت به خیر یا به خوشی، میگن راهت سفید. حالا میگه که من فقط دیگه عدم هست که جوابگوی ما هست. عدم در اینجا میتونه مرگ و نابودی باشه. از طرفی یک پیوندی هم بین انتظار و سفیدی هست، چون چشم بر اثر انتظار سفید می شده. چشم حضرت یعقوب هم به انتظار حضرت یوسف سفید شد، و به همین دلیل بیدل در شعر خودش بسیاری مواقع بین انتظار و سفیدی یک پیوندی برقرار میکنه. نمیگه که این پیوند از کجا آمده، نمیگه که این حاصل چشم سفید شدن یا سفید شدن چشم هست بر اثر انتظار، فقط کلمه انتظار رو میاره و سفیدی رو میاره. بعد ما میفهمیم که اینا با هم پیوند داره، پیوندش هم وجهش همین هست، سفید شدن چشم یعقوب. سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، حتی استخوانم میگه سفید شده به خاطر انتظار. سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، یا رب ناوکت در گوشه دل کی نهد پارا، که یا رب ناوکت در کوچه دل کی نهد پارا. بله خیلی ممنون خانم صفایی گرامی که نوشتن و وجه تسمیه این سفید شدن را بیان کردن، که راه خاکی وقتی در اثر کثرت قدم هموار می شود به سفیدی می زند. پس می تونیم بگیم که راه کسی سفید شدن یعنی راه تو هموار باشه. خیلی ممنون، این رو بنده نمیدونستم و الان متوجه شدم. تشکر از شما خانم پانتهای صفایی عزیز. فرصت دیگرم کجا؟ ها یک بیت دیگه هم داره، میگه دیده انتظار را دام امید کرده ایم، ای قدمت به چشم ما خانه سفید کرده ایم. اونجا دیگه خود چشم را هم میاره، دیده انتظار را دام امید کرده ایم، ای قدمت به چشم ما خانه سفید کرده. عکس تحیر آب و رنگ منفعل است از آینه، گرد نفس نمی کند هستی من زعار من. شاید بیت دشوار این غزل همین باشه، عکس تحیر آب و رنگ، یعنی عکسی که آب و رنگش تحیره، این محو است. چندان چیزی میگه محو دیدارم آن قدر بی دل که با آیینه ناز میرسدم. حالا عکسی که خودش محو تحیر هست خجالت میکشه از اینکه در برابر آینه قرار بگیره. منفعل یعنی کسی که خجالت میکشه. عکس تحیر آب و رنگ منفعل است از آینه، ما در واقع جلوه چندانی نداریم که بریم جلو آینه قرار بگیریم. ما هستی ما هستی موهومیه، و این هستی موهوم دیگه چی داره که مقابل آینه عرضه بکنه. به همین خاطر از خجالت آر در اینجا ننگ و خجالت میشه. میگه هستی ما از فرط خجالت حتی گرد نفس بلند نمی کنه، یعنی نفس نمی کشه. گرد نفس نمی کند میتونه آدم این رو چنین تلقی بکنه که نفس نمی کشه، نفس ازش بلند نمی شه، یعنی اصلا دیگه مرده رفته. عکس تحیر آب و رنگ منفعل است از آینه، گرد نفس نمی کند هستی من زعار من. آه سپند حسرتم گرمی مجمری ندید، سوختنم همان بجاست، ناله نکرد کار من. میگه ما باید دیگه بسوزم، حتی ناله هم کمکی به ما نکرد، چون سپند وقتی میسوزه یک صدایی ازش بلند میشه که این صدا رو میتونه آدم ناله سپند تلقی بکنه. از سپند ما که میجوید سراغ ناله را، سوخت پیش از چی این کاروان دنبال را. مصرع دومش به خاطرم نمیاد. یاد باش بیداش کن، چون اینا بعد ضبط میکنم و این نسخه ضبط شدهش اونجا میمانه. بعد در نسخه که ضبط میشه و در کانال منتشر میکنم دیگه قسمت هایی که ضایعات هست و میگم حالا بشا پیداش کنم، اینا رو حذف میکنم و در نهایت جمع جور میشه یک مقداری. ولی حداقل اینه که این بیتا ضبط بشه و در اینجا ثبت بشه که بعد اگر احیانا کسی از دوستان خواست بشنوه این بیتا رو داشته باشه. همین خاطر به گاهی میگردم اون بیت رو نشان میدم به دوستان. از سپند ما که میجوید سراغ ناله را، فکر کنم اصلا در گزیده غزلیات را نیست. بله نیست. مطلع یکی از غزل ها هست برای گرد پیش آهنگ کرد این کاروان دنباله را. دوستمون این بیت را آورد. خانم تراکمه هم بیتی گفتن که سپند داره. از سپند ما اگر هویی به دست آید بس است. این همون ناله سپند است. بیش نتوان ناله طاقت گسل برداشتن. خیلی ممنون. بله بیت دیگری خانم محمودیان گرامی اینجا نقل کردن. اسیر چرخم و شد عمرها که از شوق میخواهم، سپندم یک تپش بیرون این مجمر کند بازی. در اون غزلی که با ردیف بازی هست که مجمر همون آتشدان هست یا سینی که سپند رو داخل او میسوزندن. نه دنیا عبرت آموزم، نه عقبا حسرت اندوزم، به هیچ آتش نمی سوزم، سپند مجمر عشقم. آه سپند حسرتم گرمی مجمری ندید، سوختنم همان بجاست، ناله نکرد کار من. یک نکته ای از لحاظ فنی در مورد وزن اینجا خدمت دوستان عرض بکنم و اون این هست که بعضی از کسان عقیده دارن که در وزنهای دوری نمیشه در وسط مصرع هجای کشیده آورد، یعنی اون نیم مصرعها آخرش نمیتونه هجای کشیده باشه دیگه، باید فقط هجای بلند باشه. بعضی عقیده دارن که اون نیم مصرع چون یک توقفگاه هست اونجا میشه هجای کشیده آورد. بیدل این کار رو کرده، در این وسط مصرعها گاهی هجای کشیده آورده. مثلا همینجا سوختنم همان بجاست، این جاست هجای کشیده، ناله نکرد کار من. منتها خب این را هم نباید این کار کرد که در این وزن یک خورده سنگین میاره، چون وزن مفتعلن مفاعلن هست و بعد این را ما باید طبیعتاً مفتعلن مفاعلات بخونیم. یک خورده سنگینی داره ولی خب به هر حال بیدل این کار را کرده در این وزن. کاش به وامی از عرق حق وفا ادا شود، نم نگذاشت بر جبین گریه شرمسار من. میگه این حق وفای تو رو ما نتونستم ادا بکنم حتی با گریه کردن، ای کاش عرقی بکنم و این عرق که به نوعی عرق خجالت هست و خجالت از این که نتونستم کاری بکنم حداقل تا حد حق این وفای تو رو ادا بکنه، یعنی در مقابل این وفای تو، در مقابل حق وفای تو رو با خجالت ما ادا کرده باشیم. گر نباشد عشق یک جای دیگه هم داره خیلی نزدیک به این، گر نباشد عشق خجلت هم تلافی می کند، بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. چشم تری نداریم در درگاه تو، بالاخره گریه و انابه و طاعت و اینا همراه با گریه هست دیگه. میگه چشم تری ما نداریم حداقل خجالت بکشیم و این عرق خجالت جبران بکنیم. جوشم از گردنم حق وفا ساقط نمی گردد، در آتش هم عرق دارم خجالت پرور عشق. حتی می سوزم احساس میکنه که اون حق وفا را ادا نکرده. کاش به وامی از عرق حق وفا ادا شود، نم نگذاشت در جبین گریه شرمسار من. خاک تپیدنم که برد گرد مرا به کوی تو، بنده حیرتم که کرد آینه دوچار. حالا این هم دو قرائت داره، این هم از اون بیتایی هست که دو قرائت متفاوت داره و در شعر بیدل این قرائت های متعدد و متفاوت خیلی اتفاق میفته و به همین دلیلم تصحیح شعر بیدل بسیار سخته. کسی که تصحیح میکنه یا احیانا همراه با تصحیح نقطه گذاری هم میکنه کارش بسیار سخته و در این حال ارزشمنده، چون بالاخره این قرائت ها و تعدد قرائت ها رو نشان میده. آقای طباطبایی در دیوان اینطوری این را آوردن که خاک تپیدنم که برد گرد مرا به کوی تو، یعنی من خاک آن تپیدن هستم، خدا آن تپیدن، تپیدنی که گرد مرا به کوی تو میبره، یعنی اون تپیدن بسیار ارزشمنده و من خاک او هستم، اون تپیدنی که گرد مرا به کوی تو میبره. بنده حیرتم که کرد آینه دوچار، یعنی من بنده حیرت هستم، حیرتی که آینه تو رو دوچار من کرد. این یک قرائت هست. میتونه قرائت دیگر سوالی باشه، خاک تپیدنم که برد گرد مرا به کوی تو، این گرد مرا به کوی تو چه کسی برد که من الان خاک تپیدن شدم، یعنی سرشار شدم از تپیدن. بنده حیرتم که کرد آینه دوچار من، چه کسی آینه تو رو دوچار من کرد که من الان بنده حیرت شدم. این هم قابل قبول هست به نظر بنده، یعنی از اون جایی هست که دو قرائتی داره که خودم هم نمیتونم ترجیحی قائل بشم بین این. خاک تپیدنم که برد گرد مرا به کوی تو، بنده حیرتم که کرد آینه دوچار من، یا خاک تپیدنم که برد گرد مرا به کوی تو، بنده حیرتم که کرد آینه دوچار من. ظاهر و باطنی دگر نیست بساز این بساط. یک نکته جالبی برای بنده در جریان تدوین این گزیده غزلیات اتفاق افتاد که ما وقتی که این رو بر اساس دیوان غزلیات چاپ کابل تدوین میکردم به خیلی جا برام مشکوک بود کلمه، بعد مثلا میدونی کلمه معنی نمیده نمیشه، حدس میزدم که این چیز دیگه ای ممکنه باشه. یکی از جایی که حدس زدم همین بود و بعد جالبه وقتی که الان مراجعه میکنم به دیوان طباطبایی قزوه میبینم که تا حدود زیادی شاید 80% 90% و حدسیات درست در میاد. این در اون پاورقی های گزیده غزلیات بنده حدس زدم که این کلمه نمیتونه این باشه، این باید این کلمه باشه، بعد اتفاقا دیدم که همون بوده. یک موردش همینه، در دیوان چاپ کابل بود نشاط، ظاهر و باطنی دگر نیست بساز این نشاط. من هم اونجا نوشتم که احتمالا این بساط هست که بعد دیدیم بعد درست. ظاهر و باطنی دگر نیست بساز این بساط، تا من و تو اثر نواز نغمه توست و تار من. میگه هیچ ظاهر یعنی این جهان ظاهر، یعنی این جهان ممکنات، عالم ممکن الوجود به تعبیر. باطن یعنی جهان باطن که میتونه ذات خداوند باشه، چون پنهان هست و نهان هست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهان آرزوست. آن کسی که صنعتش آشکاره ولی خودش پنهانه، از اون غزل معروف مولانا. حالا میگه که در این بساط ظاهر و باطن دیگه ای نیست، هرچه هست نغمه توی و تار ما، یعنی این تار ما را هم نغمه تو ازش بلند میشه. باز همون تعبیر شبیه به اون چیزی هست که مولانا میگه که ما نیی هستیم که به واقع به کمک لب او نواخته میشیم. دو دهان داریم پیدا همچون نی، یا دو زبان داریم پیدا همچون نی، دو دهان، یک دهان پنهانست در لبهای وی. او هست که این نغمه ما را به صدا در میاره، ساز ما. و جالبه که اینجا بین ساز و نوا و نغمه و تار هم یک تناسبی برقرار کرده. بله دقیقا همین بیتی که دوستمون اینجا نوشتن، صفحه بیدلیسم، ظاهر خروش سازش، باطن جهان نازش، ای محرمان بفهمید ما از این میان کجاییم. در اون غزلی هست فکر میکنم که میگه اسمیم بی مسما دیگر چه وانماییم، که یک بار همین غزل رو ما خواندیم در این جلسه. ظاهر و باطنی دیگر نیست بساز این بساط، تا من و تو اثر نواست. من و تو یعنی من کردن و منیت کردن و من و تو کردن، یعنی من هستم تو هستم، اینا به نوعی این بحث من و تو بودن. تا من و تو اثر نواست، نغمه توست و تار من. و بیت آخر، استاد سراهنگ این غزل رو که میخوانه به این صورت میخوانه که نی به سپهرم التجاست، نی مه و مهرم آشناست. بندم به احترام ایشان اول این قرائت رو هم میخوانم. نی به سپهرم التجاست، نی مه و مهرم آشناست، بی دل بی کسی تو هم، غیر تو کیست یار.
نی بس پیرا ملتی جاست، نی ماهو میرا ماشناست، نی بس پیرا ملتی جاست، نی ماهو میرا ماشناست، بی دل بی کسی تو هم، غیر تو کیست یار.
حالا جالبه که استاد سراهنگ خیلی جاها غزلها که میخونه از بیدل گاهی اختلافهای کوچکی داره. بنده دقت کردم این موارد اختلاف رو در آوردم. بعضی مواقع به خاطر حافظه است. مثل خودم همین الان اینجا شعرهایی که میخونم خیلی وقتا کلمش رو اشتباه میخونم. بعد که مراجعه میکنم اینم نه، این کلمه دیگری بوده. استاد غالب این آهنگ ها و این شعرها رو از حافظه میخونده و این عجیب هست، این حافظه این فرد. منتها خب طبیعتا در حافظه گاهی کلمه جابجا میشه. گاهی هم اتفاق میفته که قرائت استاد سراهنگ دقیقتر و درستتر هست، یعنی دیوان اشتباه داره و استاد درست میخونه. مواردی از این قبیل هم داریم، مثلا او جایی که بی دل به معبد عشق پروای طاقت هم نیست، در دیوان چاپ کابل طاقته ولی استاد طاعت میخونه. بی دل به معبد عشق پروای طاقت هم نیست، چندان که می تپد دل من صبح همی شمارم، گر به سفیرم التجاست. ها میخواستم بگم استاد میخوانه نی به سفیرم التجاست، در دیوان اینه، گر به سفیرم التجاست ور مه و مهرم آشناست، بی دل بی کسی تو هم غیر تو کیست یار. حتی اگر التجا به سفیر هم داشته باشم و حتی اگر ماه و مهر هم آشنای ما باشم، باز هم بی دل بی کس تو هست. و طبیعتا این حالتی که میگه گر به سپیرم التجاست اغراق نیرومندتری داره. اون که میگه نی به سپیرم التجاست که استاد میخوانه خیلی اغراق نداره، میگه ما به سپیر التجا ندارم و بنده تو هست. ولی این میگه حتی اگر به سپیر هم التجا داشته باشم، باز هم بی دل بی کس تو هست. یعنی اغراقش نیرومندتر. جناب خراسانی ادیب نوشتن که استاد سراهنگ چطور با مرحوم قندی آقا آشنا شده، ببخشید چطور با بیدل آشنا شده. دیگه این ذهن خسته امام کم کم داره کار دستمو میده. بله، کسی در واقع بیدل رو با استاد سراهنگ معرفی کرده و استاد سراهنگ بوده در بیدل خانی و درس گرفتن از بیدل، و استاد میرفته پیش او می نشسته و یاد می گرفته، بیدل می خوانده پیش او. و اون شخص مرحوم محمد عبدالحمید اسیر معروف به قندی آقا است. قندی آقا یکی از سرسلسله ها یا یکی از افراد مؤثر در حلقه های بیدل خانی افغانستان بوده. در منزل خودش جلسات بیدلخانی داشته، جلسه عرس بیدل سالانه، یعنی اون محفل نکوداشت بیدل هر سال در منزل او برگزار می شده و به نوعی می تونیم بگیم که دائمی ترین و ثابت ترین حلقه بیدلخانی رو در افغانستان در طول مدت طولانی مرحوم قندی آقا داشته. شاگردان بسیاری تربیت کرده، فرزندانش با بیدل آشنا بودن، تألیفاتی داره هم خودش هم فرزندش مرحوم عبدالعزیز مهجور که یکی دو سال پیش فوت کرد. خود قندی آقا شاید 30 سال پیش فوت کرده باشه و قندی آقا یکی دو رساله داره در توضیح شعرهای بیدل. رساله ای هست به نام کلید عرفان که درباره رباعیات بیدل هست و یک گزیده ای از آثار قندی آقا با عنوان اسیر بیدل منتشر شده که بنده هم ویراستاری کرده بیره و انتشارات عرفان چاپ کرده و بعدا فکر میکنم که این کتاب را انتشارات امیری در افغانستان هم چاپ کرد. در اونجا گزیده ای از آثارش از شعر هم میگفته و شعرهایی داره که مخمس کرده، غزلهایی از بیدل، در مجموعه کسانی بوده که در معرفی بیدل در افغانستان بسیار نقش داشته. و همین که این فرد آمده و استاد سراهنگ رو با بیدل آشنا کرده، هیچ کار دیگه نکرده باشه، همین برای ما کفایت میکنه. استاد در جلسه شعرهای دیگه میخوانده اول، بعد میره پیشش و او میگه که تو با این هنجره، با این صوت، با این لحن حیف است که شعرهای درجه پایین و معمولی بخوانی، تو بیا شعر بیدل بخوان. بعد استاد میره پیش او، زانوی شاگردی به زمین میزنه و بیدل میآموزه. اینها را خود استاد سراهنگ در یک مصاحبه صوتی بیان میکنه، آشنایی خودش رو با قندی آقا و اینا. مصاحبه رو هم بنده دارم در صحبت طولانی که فکر میکنم با آقای استاد عبدالوهاب مددی در رادیو داره، جریان آشناییش رو با قندی آقا میگه. و این هم از اتفاقات خوب هست که کسی مثل استاد سراهنگ با مرحوم قندی آقا آشنا میشه و زندگی او و در واقع آوازخوانی او متحول میشه و میره به جهان بیدل. دوستان فرمودن که مصاحبه را انتشار دادید، به صورت متنی نه، ولی به صورت صوتی داره بشه.
به تو شد که شما یکدم به غزلهای بیدل روی آوردین و علاقمند غزل بیدل شدین و عاشق بیدل شدین.
به تو رسه ما به کلاسیک بسیار علاقه داشتم و دارم من. و من خیلی کلاسیک هیچ چیز نمیخوندم. شبها در خانه خواب میبود و من را کسی نمیبرد و نمیشتفت
من
چون نمیفهمیدم.
من یک کلاسیک چیز
نمیبرد. باز من کم کم غزلهای غزلخانی را شروع کردم و خودم در ادبیات حالا معلومات ندارم و خوبیشی نداشتم. در شما به یک جای میخوانیم یک کسی آمد عبدالحمید نام داره قندی آقا
میشه من میشه اونا رو من استاد ادبیات خود معرفی میکنیم
که در محفل آمد و میسه از شاق آمد که حساب میشنیم. خب کلاسیک من بر صورت خوش کنم وقتی غزل میخوانم سال متاثر شد وزی انجره وزی استیزاده که خدا برچه داده همین تو کلاسیک مقبول باید غزلهای مقبول و غزلهای پرمعنی یاد داشته باشی که بارد از کلام بیدل است.
درست
همینه گفت پیش من اول وقت بیرک من رو تو کمک کن باید من پیش قلی آقا میرفتم و برای مدرسی شروع کردم از رد ابو المانی را با او یکی دیا کس پهلوی عیز زرست را آنجا خدمو یکر اینجا خمشوی بشکن کن آمد را اینکه سوالیش انسان چقدر باید خمیده باشه سر موری کرد اینجا خمشه بشکن کلا آنجا مرا درسی یاد دادن و تحلیل کرده یاد دادن.
این نکته را هم عرض بکنم که بنده یک مقاله مفصلی دارم به نام عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم، عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم، که در اونجا بنده درباره ارتباط استاد سراهنگ و بیدل یک مقاله مفصل نوشتم. زمینه های آشناییش رو، شعرهایی که خوانده، ویژگی های خاصی که داره، آهنگ های استاد در ارتباط با بیدل و اینا مفصل در اونجا نوشتم. یک مقاله شاید 20-30 صفحه کتاب هست و اون مقاله در سایت بنده هم هست. در فضای مجازی جستجو بدین عرش اگر باشم زمین آسمان بیدلم به اسم بنده مقاله هست پیدا میکنه. بله خانم ولایتی اینجا بیتی آوردن: عقل قاصر چه توان رفعت او دریابد، آسمان هم نرسیده است به پای بیدل، بی تکلف همه مدهوش شود در محفل، چون سراهنگ شود نغمه سرای بیدل. این دو بیت هم دو بیت بسیار جالبی است. فکر میکنم مرحوم شایق جمال این دو بیت رو گفته و این دو بیت رو هم اتفاقا استاد سراهنگ در چند جا در آهنگای خودش خوانده.
عقل قاصر چی توان رفتی و دریابد، آسمان هم نرسید از بپای بیدل، بی تکلف همه مدهوش شود در محفل، چون سراهنگ شود نغمه سرای بیدل. بیدل
گفتن تو چطور با بیدل آشنا شدی؟ او هم داستانی داره. میتونیم یک جلسه باز چند دقیقه در پایان یکی از جلسات یادآوری کنیم، یک جلسه که صحبت زودتر تموم شده بود باز در این مورد گپ بزنیم. کنیم ولی یک قسمت از آشنایی بنده با بیدل به خاطر آهنگای استاد سراهنگ. یک دوتا نوار از استاد داشتم و بسیار علاقمند بودم به اونا. اتفاقا یکی از آهنگایی که در اون نوارها بود همین سوخت لاله‌زار. و اینها تا حدود زیادی اثر گذاشت، یعنی تا حدود قابل توجهی علاقه بنده به بیدل بر اثر آهنگ های استاد سراهنگه. و البته دلایل و زمینه های دیگه هم داره که باز در یک جلسه دیگر بشه مفصلتر به این بپردازیم. برمیگرده به حوالی سال 64، 18 ساله بود. خب دیگه صحبت طولانی شد، تشکر از همه دوستان. غزلی دیگر از بیدل رو خواندیم و انشاءالله در هفته بعد باز با غزلی دیگر در خدمت شما باشیم.